تصور کنید در دنیایی زندگی میکنید که یک نفر از همون دوران کودکی داره آماده میشه تا رهبری یک کشور رو بر عهده بگیره. کسی که نامش با اسرار، ترس و قدرت گره خورده. کیم جونگ اون، مردی که با مشتی آهنین بر یکی از بسته ترین کشورهای جهان حکومت میکنه. اما چطور پسری که در سوئیس تحصیل کرده به وارث یک خاندان مخوف تبدیل میشه؟ برای شناخت شخصیت این رهبر جوان و حتی شناخت کشور اسرارآمیز کره شمالی باید اول از همه نگاهی به پدر و پدر بزرگ کیم جونگ اون بندازیم. داستان ظهور کشوری به نام کره شمالی برمیگرده به اواخر جنگ جهانی دوم. اون زمان ما شبه جزیره کره را داشتیم و کل این جزیره در اشغال نیروهای ژاپنی بود. یعنی ژاپن روی کره تسلط داشت. در اواخر جنگ جهانی دوم شوروی و آمریکا با همکاری همدیگه تونستن این منطقه را از دست ژاپنی‌ها در بیارن. به ظاهر پیروز شدن، ولی خیلی زود مشخص شد شوروی و آمریکا چقدر با همدیگه مشکل دارن. یعنی نیروهای پیروز خودشون یه جورایی داشتن با همدیگه دشمنی میکردن. اصلا هسته های اولیه جنگ سرد از همین منطقه کره شروع شد. شوروی قسمت شمالی رو در اختیار گرفت و یک نظام کمونیستی رو اونجا پیاده کرد. آمریکا هم بخش جنوبی رو در اختیار گرفت و کلی پایگاه نظامی در همین بخش جنوبی تأسیس کرد. اما حالا برای شوروی یک سوالی مطرح بود: چه کسی باید رهبر بخش شمال بشه؟ گزینه مورد نظر یک جوان 36 ساله به نام کیم ایل سونگ بود. در سال 1948 آقای کیم ایل سونگ در جمع مردم سخنرانی کرد و رسماً به عنوان یک رهبر سیاسی معرفی شد. همون موقع جهان به شوک فرو رفت. کشور کره یک کشور سنتی بود و سن و سال افراد خیلی براشون اهمیت داشت. اونا شدیداً به افراد بزرگسال احترام میذاشتن و اعتقاد داشتن کسی که قرار رهبرشون بشه باید یک جورای حکم پدری به گردنشون داشته باشه. اما این رهبر 36 ساله کل معادلات رو به هم زد. با اینکه سنش برای رهبری بسیار پایین بود، ولی از اون طرف یک مرد با تجربه و بسیار باهوش بود. شاید باور کردنی نباشه، اما خانواده کیم ایل سونگ مسیحی و پروتستان بودن. اونا از همون اول داشتن برای استقلال کره با نیروهای ژاپنی می جنگیدن. برادر کیم ایل سونگ توسط نیروهای ژاپنی کشته شد. پدرش هم یک مبارز چریکی بود که بعدها توسط ژاپنی ها دستگیر میشه و به قدری در زندان شکنجش میدن که زیر همین فشارها از دنیا میره. این روزهای سخت و تاریک از کیم ایل سونگ جوان یک مرد قوی ساخت. شبه جزیره کره در نزدیکی خاک شوروی قرار داشت. از اون طرف هر روز طرفداران کمونیسم در چین بیشتر می‌شدند و چینی‌ها هم زیاد به کره رفت آمد داشتند. این موارد باعث شد کیم ایل سونگ تحت تأثیر تفکرات کمونیستی قرار بگیره. نه فقط ایدئولوژی کمونیسم، که حتی شیوه‌های مبارزاتی کمونیستی. در سال 1935 کیم ایل سونگ یک ارتش ضد ژاپنی در خاک کره تأسیس کرد. دو سال بعد اونها به یک پایگاه ژاپنی حمله کردند و تعداد زیادی از سربازان ژاپنی را به قتل رسوندن. این قضیه باعث شد تا کیم ایل سونگ و یارانش تحت تعقیب ارتش ژاپن قرار بگیرن. فشارها به قدری زیاد شده بود که سونگ در سال 1941 از خاک کره خارج شد و به شوروی فرار کرد. در اونجا بیکار نبود و فوراً به عضویت ارتش سرخ در اومد و با آلمان نازی می جنگید. یک سال بعد پسرش کیم جونگ ایل به دنیا اومد. این پسر که بعدها رهبر دوم کره شمالی شد از همسر دوم کیم ایل سونگ بود. همسر دومش هم یک پارتیزان کره ای بود. اصلا چی شد که این آقا دوبار ازدواج کرد؟ دلیلش این بود که همسر اولش رو ژاپنی ها کشته بودن. جنگ جهانی دوم تموم شد. ژاپن شکست خورد و بخش شمالی کره به دست نیروهای شوروی افتاد. کیم ایل سونگ هم دوباره به کره برگشت. همونطور هم که گفتیم آقای سونگ قبل از اینکه از کره خارج بشه یک گروه شبه نظامی تشکیل داده بود و کلی طرفدار داشت. با کمک همین افراد و البته حمایت تمام قد جوزف استالین تونست در سال 1948 جمهوری خلق دموکراتیک کره شمالی رو تأسیس کنه. استالین خیلی به سونگ کمک میکرد، جوری که تا یک سال بعد سونگ قدرت کامل رو در بخش شمالی در اختیار داشت. سونگ حس میکرد این جدا شدن بین شمال و جنوب کره چندان باب میلش نیست. اون همیشه به دنبال یک راهی میگشت تا به سمت جنوب حمله کنه و کل شبه جزیره کره رو یک پارچه و یک دست کنه و همشون هم کمونیست بشن. در نهایت در سال 1950 میلادی آقای استالین چراغ سبز رو برای سونگ روشن کرد و جنگ بین دو کره آغاز شد. مراحل اولیه جنگ خارق‌العاده بود. نیروهای کمونیستی پیشروی خوبی داشتند و خودشون رو تا شهر سئول رسوندن. اما در اینجای کار آمریکا وارد میدون شد. آمریکا آنچنان ضربه‌ای به نیروهای کمونیستی وارد کرد که نزدیک بود چیزی به اسم کره شمالی باقی نمونه. آژیر خطر یک دفعه برای چین به صدا در اومد. هم شوروی و هم چین کمک‌های بسیار زیادی رو روانه کره شمالی کردند. در این زمینه ماو زدونگ که رهبر کمونیست چین بود، کلی سرباز چینی رو وارد خاک کره شمالی کرد تا با نیروهای آمریکایی بجنگن. ورق جنگ برگشت و حالا نوبت به آمریکا بود که عقب نشینی کنه. در نهایت این جنگ خونین در سال 1953 با یک قرارداد صلح به پایان رسید و مرز بین کره شمالی و کره جنوبی تعیین شد. میشه گفت از این زمان بود که دیگه کره شمالی و کره جنوبی از هم جدا شدن و دشمنیشون تا به امروز ادامه داره. این جنگ هر چی که بود برای کیم ایل سونگ حکم یک پیروزی بزرگ داشت. به هر حال اون جا نزد و در مقابل نیروهای آمریکایی مقاومت کرد. این جنگ خیلی چیزا را برای سونگ تغییر داد. اسمش در سراسر جهان شنیده میشد و کشورهای غربی فهمیدن که یک دشمن جدید و بسیار چغر پیدا کردن که هیچ رقم نرمش به خرج نمیده. از طرف این دشمن جدید دست و پا بسته نبود و حامیان گردن کلفتی هم داشت. تا قبل از این جنگ آمریکا اصلا فکرشو نمیکرد که چین اینقدر بیاد از کره شمالی حمایت کنه. این حرکت تنش بسیار بزرگی در روابط چین و آمریکا به وجود آورد. از اون طرف دیگه هیچ کس در خاک کره شمالی حتی نمیتونست به آقای سونگ چپ نگاه کنه، چون تمام ملت اون رو مثل یک قهرمان میدیدن. در کره شمالی یک تغییرات بزرگ آغاز شد. سونگ تصمیم گرفت صحبت کردن رو کنار بذاره و هر کسی که باهاش مخالفه به هر شکلی که شده حذف بشه. کلن بعد از جنگ روال سونگ تغییر کرده بود، بسیار خشنتر و بیرحمتر شده بود. حرکت بعدی تغییر در فرهنگ و تربیت نسل‌های آینده بود. کتاب‌های آموزشی تغییر کردند و در تمام این دو روز آمریکا رو به عنوان دشمن خونخوار مردم کره معرفی کردند. دشمنی که دستش به خون بیگناهان آلوده است و هر زمان ممکنه که دوباره حمله کنه. قرار بر این شد که این نفرت نسبت به آمریکا تا نسل‌های بعدم ادامه پیدا کنه و همین طور حجمش بیشتر بشه. حتی یک ترسی در جامعه به وجود آوردن که انگار آمریکا پشت مرزهای کره است و ممکنه امروز و فردا حمله کنه. پس مردم کره شمالی همیشه باید از آمریکایی‌ها نفرت داشته باشن و همیشه باید از لحاظ نظامی آماده دفاع از کشورشون باشن. مسئله بعدی مربوط به شوروی میشد. بعد از این جنگ، یعنی بعد از جنگ داخلی کره، یک تنشی هم بین کره شمالی و شوروی اتفاق افتاد. باور کردنی نیست. همه فکر میکردن شوروی رفیق فاب کره شمالیه، اما آقای سونگ قصدش تغییراتی ایجاد کنه که چندان باب میل حکومت شوروی نبود. سونگ آموزش‌های لازم خودش رو در شوروی دیده بود و زمانی که جنگ جهانی دوم تموم شد استالین بهش کمک کرد که رهبر کره شمالی بشه. استالین فکر میکرد سونگ یک جوان کم تجربه است و به راحتی میتونه اونو بازی بده، یعنی یه جورایی تمام فرامینش رو قرار از شوروی بگیره و هیچ وقت به فکر استقلال نمیفته. اما استالین اشتباه فکر میکرد. سونگ یک شب یک جلسه با سران حزب کمونیست برگزار کرد و در اون جلسه اینطور گفت: در کشور ما دو نوع کمونیست وجود داره، یک گروه طرفدار شوروی هستن و یک گروه طرفدار چین. هر کدوم هم میخوان ما به سمت یکی از این دو قدرت حرکت کنیم، در حالی که ما یک کشور مستقل هستیم و شیوه حکومتمون هم باید مختص به خودمون باشه، نه چین یا شوروی. از اینجا بود که شیوه حکومت کمونیستی در کره شمالی با چین و شوروی خیلی فرق کرد. اما بعد از این جنگ چه اتفاقاتی در کره جنوبی افتاد، دشمن کره شمالی؟ تقریبا همین ترس و نگرانی‌هایی که در کره شمالی وجود داشت عیناً در کره جنوبی هم وجود داشت. آمریکا کلی نیروی نظامی اونجا خالی کرده بود و تعداد بسیار زیادی موشک دوربرد هم در جای جای کره جنوبی قرار داد. کل کره جنوبی افتاده بود دست آمریکا و هر آن احتمال داشت آمریکا کره شمالی رو با خاک یکسان کنه. حتی دو بار رئیس جمهورای آمریکا کره شمالی رو تهدید به بمباران اتمی کردن. کیم ایل سونگ دوست نداشت در مقابل آمریکا کم بیاره. اون سایه سنگین جنگ رو هنوز بالای سر خودش حس می‌کرد. سونگ از شوروی خواست که بهش موشک‌های کوتاه‌برد بدن تا بتونه از خودش دفاع کنه. اما شوروی حاضر به چنین کاری نشد. بارها از مقامات شوروی خواست سلاح یا تکنولوژی جنگی یا هر چیز دیگه‌ای بهش بدن تا بتونه واسه آمریکا شاخشونه بکشه. حتی به مقامات شوروی گفته بود آمریکا دشمن مشترک ماست و من قصد دارم از شما دفاع کنم. ولی باز هم شوروی هیچ چیز به کره شمالی نداد. شوروی یک حکومت محافظه‌کار بود و دقیقاً نمی‌دونست که آقای سونگ در آینده قرار رفیقشون باشه یا نه قرار تبدیل به یک دشمن بشه. به همین دلیل چندان سلاح‌های مهم و خطرناکی رو در اختیار کره شمالی قرار نمی‌دادن. فکر کنم تا اینجای کار تا حدودی با شخصیت سونگ آشنا شدیم. کسی نبود که بی‌خیال بشه. از اون طرف اصلاً دوست نداشت زیر سایه شوروی قرار بگیره. پس تصمیم گرفت یک نقشه دیگه ای بکشه. نقشه ای که نه شوروی ازش بویی ببره و نه آمریکا. سونگ وانمود کرد که داره از شوروی دل سرد میشه و انگار که این حکومت دیگه هواشو نداره. به عنوان آخرین درخواست به شوروی گفت ما به نیروگاه هسته‌ای نیاز داریم که برق مردم رو تهیه کنیم، یعنی انرژی هسته‌ای برای موارد صلح آمیز. شوروی هم برای اینکه حسن نیتش رو نشون بده یک راکتور خیلی ضعیف در اختیار سونگ قرار داد، چیزی که امکان نداشت کره شمالی بتونه با اون بمب اتم بسازه. خب درسته بمب اتم نمیتونست بسازه، ولی با همین دستگاه ضعیف میتونست به علمش دست پیدا کنه. کیم ایل سونگ میدونست پروژه‌ای رو شروع کرده که طولانی خواهد بود و شاید به سن خودش قد نده، شاید اونقدری عمر نکنه که موفقیتش رو ببینه. درستم بود. در سن 58 سالگی یک قده بدخیم در سرش پیدا شد و حالا دیکتاتور پیر باید به دنبال یک جانشین میگشت. این جانشین میتونست اصلا در خاندان کیم نباشه، اما سونگ فقط به اعضای خانوادش اعتماد داشت و نمیخواست کسی دیگه ای قدرت بگیره. از اون طرف به قدری قدرتش زیاد شده بود که هیچ گروهی حق نداشت علیهش حرفی بزنه. به همین دلیل قرار بر این شد که نفر بعدی از همین خاندان باشه. بهترین گزینه برای جانشینی فرزندش کیم جونگ ایل بود. این فرد از سالها قبل خودش رو برای جانشینی آماده کرده بود. هر جا پدرش میرفت اونم میرفت و تمام کارهای پدرش رو انجام میداد. اصلا ایده رهبر بزرگ نتیجه کار پسرش بود، چون به دستور پسرش کلی مجسمه برای سونگ ساختن. کیم جونگ ایل علاقه زیادی به سینما و ترفندهای پروپاگاندا داشت، یعنی به خوبی میتونست کاری انجام بده که از یک فرد یک خدا بسازه. اون کاری کرده بود که مردم پدرش رو دیگه مثل یک انسان معمولی نمیدیدن، بلکه در ذهن مردم آقای سونگ یک خدا شده بود، خدایی که زندگی رو تقدیم به مردم کره شمالی کرده. در تمام کتابهای درسی جملاتی نوشته بودند که باید هر فردی به این رهبر درود میفرستاد. نسل‌های بعدی جوری بزرگ شده بودند که باید هر زمان به رهبرشون درود میفرستادن. تمامی این کارها باعث شد تا پدر خیالش از بابت جانشین راحت بشه. تنها نگرانی که داشت این بود که مبادا پسرش این سیستم موروثی رو از بین ببره و در تصمیماتش از افراد دیگه هم استفاده کنه. به همین دلیل طبق منابع کره جنوبی، یعنی اطلاعاتی که جاسوسان کره جنوبی از خاندان کیم به دست آوردن، آقای سونگ قبل از مرگش یک اسلحه به تمامی اطرافیانش داده بود که اگر یه موقع پسرش خواست این سیستم سفت و سخت رو از بین ببره، با این اسلحه پسرش رو بکشن. از سال 1974 آقای کیم جونگ ایل به مردم کره شمالی معرفی شد. اون زمان کسی تا حالا اسمش رو هم نشنیده بود، ولی دیگه کاملا مشخص کردن که جانشین قدرت ایشون خواهد بود. ولی همه چیز به این راحتی ها نبود. پدر برای پسرش یک مأموریت تعیین کرد. وضعیت اقتصادی کره شمالی به شدت وخیم شده بود و این کشور از پس بدهی‌های خارجی بر نمی اومد. هر چقدر هم که از کشورهای غربی درخواست کمک کرده بودند، هیچ پاسخی دریافت نمی کردن. در نهایت کیم جونگ ایل جوان تصمیم گرفت کار عجیبی انجام بده. این فرد اصلا براش مهم نبود پول از چه طریقی باید به دست بیاد. به اعتقاد خودش هر چیزی که درش پول باشه پس قانونیه. کیم جونگ ایل متوجه شد زمین‌های کره شمالی مکان‌های مناسبی برای کاشت محصولاتی هستند که از دلشون مواد مخدر تهیه می‌کنن، موادی مثل هروئین و تریاک. جونگ ایل اکثر این زمین‌ها رو در اختیار گرفت و کشاورزانی رو از سراسر کره شمالی برای کار روی این زمین‌ها استخدام کرد. خیلی زود سراسر کره شمالی پر شد از کارگاه‌هایی که در اونها مواد مخدر تولید می‌کردند. بیشترین تولید مربوط به تریاک بود. بر سر تولید که هیچ مشکلی وجود نداشت. مشکل اصلی سر فروش جنس و آوردن پولش به خاک کشور. اما افرادی پیدا شدند که این مشکل رو هم تونستن حل کنن. در تمام دنیا مقامات سیاسی و دیپلمات‌ها یک مسئولیت قضایی دارن و کسی حق نداره اونا رو بگرده. کره شمالی هم از همین افراد استفاده کرد و مواد مخدر توسط دیپلمات‌ها و در کیف‌های اداری به سایر کشورها صادر می‌شد. مقامات کره‌ای تونسته بودن ظرف مدت کوتاهی یک شبکه بزرگ برای جابجایی مواد به وجود بیارن. پول‌ها به صورت نقد دریافت می‌شد و به همین شکل وارد خاک کره می‌شد، یعنی از طرف همین دیپلمات‌ها. در دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی دولت کره شمالی با همین کار تونسته بود ماهیانه 40 میلیون دلار پول نقد به خزانش بریزه. کیم جونگ ایل با همین روش تونسته بود یک شبکه بزرگ از خلافکارها رو در سراسر دنیا شکل بده و از لحاظ مالی هم پول زیادی نصیبش بشه. با همین پول کره شمالی تونست از بحران مالی فرار کنه. حرکت بعدی کیم جونگ ایل رشوه دادن به خانواده‌های قدرتمند در کره شمالی بود تا بتونه این افراد رو برای آینده خودش نگه داره. در دهه 80 میلادی کره شمالی داشت توسط دو حاکم اداره می‌شد. یکی کیم ایل سونگ و اون یکی پسرش کیم جونگ ایل. پدر تمرکزش بر روی برنامه‌های هسته‌ای بود و پسر مدیریت گروه‌های خلاف و نقل و انتقال پول را بر عهده داشت. در سال 1985 میلادی کره شمالی به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای وارد شد. یعنی قانوناً نمی‌تونه سلاح هسته‌ای بسازه. اما این کار ردگمکنی بود، چون در همون دوران اونا تونسته بودن دستگاه‌هایی رو در اختیار بگیرن که با این تجهیزات میشد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرد. این تجهیزات مهم رو در عمق زیادی از زمین پنهان کردن که به راحتی قابل تشخیص نبود. به همین دلیل آژانس انرژی اتمی هم نتونسته بود سر از برنامه هسته‌ای کره شمالی در بیاره. در دهه 90 میلادی شوروی فرو پاشید. این اتفاق یک ترس بزرگ در رژیم کره شمالی ایجاد کرد. شوروی با وجود تمام مشکلاتی که با کره شمالی داشت، همچنان به عنوان یک حامی شناخته میشد، جوری که غرب زیاد نمیتونست برای کره شمالی شاخشونه بکشه. ولی وقتی شوروی فرو پاشید، داستان برای کیم ایل سونگ یا همون رهبر بزرگ به کلی تغییر کرد. اون دیگه هیچ حامی مهمی نداشت و هیچ امنیتی هم اطرافش نمیدید. تنها گزینه‌ای که میتونست آرومش کنه بمب اتم بود، چیزی که سالها براش جنگیده بود و از هر لحظه دیگه‌ای بهش نزدیکتر شده بود. اما حالا یه مشکل بزرگی وجود داشت. وقتی شوروی فرو پاشید، جامعه جهانی به کره شمالی مشکوک شد. حالا دیگه هیچ مانعی وجود نداشت و آژانس انرژی اتمی می‌خواست نسبت به فعالیت هسته‌ای کره شمالی اطمینان پیدا کنه. در سال 1992 بازرسان آژانس وارد کره شمالی شدند. از پایگاه هسته‌ای دیدن کردند و هیچ چیزی هم پیدا نکردن. مقامات کره‌ای به قدری خوشحال بودن که فکر کردن همه چیز دیگه تموم شده. ولی هیچ چیز تموم نشده بود. CIA به این گزارش شک کرد و دستور داد یک بار دیگه باید از امکانات هسته‌ای کره شمالی دیدن بشه. دو ماه بعد مجدداً بازرسان آژانس به کره شمالی سفر کردند. در این سفر بود که فهمیدن دانشمندان هسته‌ای در کره شمالی دارن یک چیزی رو از بازرسان آژانس پنهون می‌کنن و به احتمال زیاد یک پایگاه هسته‌ای سری در این کشور وجود داره، چیزی که به نقطه خطرناکی رسیده و اصلا معلوم نیست کجاست. بازرسان تونسته بودن حجم زیادی پلوتونیوم پیدا کنن، ماده‌ای که کاملا مشخص بود فقط برای ساخت سلاح هسته‌ای در اختیار کره شمالی قرار داشت. مقامات بین المللی از رهبر کره خواستن هر چه سریع‌تر دست از ادامه این فعالیت برداره. دیگه تقریبا همه چیز لو رفته بود. کره شمالی در یک قدمی ساخت بمب اتم قرار داشت. اما آقای سون چیکار کرد؟ ایشون نه تنها دست از کار نکشید، بلکه این بار به طور کاملا آشکار و علنی فعالیت‌های هسته‌ایش رو گسترش داد. اون کره شمالی رو تا مدت‌ها در یک قدمی بمب اتم نگه داشت. اونا شوروی رو از دست داده بودن، یعنی میشه گفت بازدارندگیشون رو از دست داده بودن. اما همین فعالیت هسته‌ای و همین فاصله کم تا بمب اتم تبدیل به یک بازدارندگی جدید برای کره شمالی شد. یعنی اگر شوروی نیست اشکالی نداره، شما باز هم نباید ما رو اذیت کنید. اگر بخواید ما رو اذیت کنید، اون وقت باید به بمب اتم ما سلام کنید. آمریکا به بن‌بست خورده بود. از یه طرف دوست نداشت جنگ بشه، از اون طرف هیچ رابطه رسمی با کره شمالی نداشت. یعنی آمریکا در کره شمالی سفارت نداشت. رئیس جمهور آمریکا آقای بیل کلینتون بود. اون اعلام کرد چاره‌ای جز جنگ وجود نداره. ارتش آمریکا داشت خودش رو برای جنگ آماده می‌کرد. ولی به عنوان آخرین تلاش تصمیم گرفتن که یک راهی برای مذاکره پیدا کنن. برای مذاکره باید به دنبال یک فردی می‌گشتن که این فرد سیاسی نباشه و از اون طرف به سیاست وارد باشه، یعنی کاربلد باشه. این گزینه کسی نبود جز آقای جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق آمریکا. ایشون تصمیم گرفت به کره شمالی سفر کنه و مذاکرات صلح رو انجام بده. اون زمان جیمی کارتر یک مقام رسمی نبود، اما همچنان مهره خوبی برای آمریکا به شمار می‌رفت. در سال 1994 جیمی کارتر از مرز دو کره عبور کرد و وارد کره شمالی شد. این اولین باری بود که یک مقام ارشد آمریکایی به خاک کره شمالی پا می‌گذاشت. کیم ایل سونگ با کارتر دیدار کرد و جو مذاکرات بسیار صمیمانه جلو رفت. اما در آمریکا کلینتون هیچ اعتمادی به کمونیست‌های شمالی نداشت. با اینکه جو مذاکرات خوب بود، اما کلینتون همچنان داشت خودش رو واسه جنگ آماده می‌کرد. کارتر در این مذاکرات به خوبی تونست وظیفه‌اش رو انجام بده. کره شمالی تصمیم گرفت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنه. فعالیت‌های هسته‌ای کاهش پیدا کرد و آمریکا هم بخش بزرگی از تحریم‌ها رو از روی کره شمالی برداشت. هیچ گونه جنگی هم اتفاق نیفتاد. اما برداشتن تحریم‌ها هم هیچ کمکی به اقتصاد نابود شده کره شمالی نکرد که نکرد. به مرور زمان دوباره شرایط اقتصادی در کره شمالی وخیم شد. در این مدت کیم جونگ ایل مدام به پدرش دروغ میگفت. اون گفته بود شرایط اقتصادی خوبه و هیچ مشکلی در جامعه وجود نداره. اما شواهد چیز دیگه ای رو نشون میدادن. مافیای مواد به درستی کار نمیکردن. کارخونه ها هیچ فعالیتی نداشتن و جامعه دچار قحطی شده بود. بسیاری از کالاهای اولیه و مواد غذایی در سراسر کره شمالی نایاب شده بودند و مردم روز به روز فقیرتر می‌شدند. همه اینها باعث شد رهبر بزرگ از پسرش ناامید بشه. اون تصمیم گرفت دوباره کنترل همه امور رو خودش در دست بگیره و هر طور که شده کشور رو نجات بده. کره شمالی که آرزوی یک حکومت پرقدرت رو داشت، حالا در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود. سونگ تمامی اطرافیان پسرش رو اخراج کرد و رابطه پدر و پسر به شدت تیره و تار شد. یک شب سونگ با پسرش تلفنی مشغول صحبت بود. به گزارش منابع کره جنوبی این آخرین باری بود که سونگ داشت با پسرش صحبت میکرد. پشت تلفن مدام به هم بد و بیراه میگفتن و بعد از این مکالمه تلفنی رهبر بزرگ حالش بد میشه. از مدت ها قبل تر سون بیمار شده بود و رابطه بدی هم با پسرش داشت که همین رابطه بد وضعیتش رو بدتر میکرد. در نهایت بعد از اون مکالمه تلفنی رهبر بزرگ یک سکته قلبی میکنه و در 8 جولای 1994 از دنیا میره. زمانی که خبر درگذشت سونگ از رسانه های ملی پخش شد، مردم به شوک فرو رفتن. مردم کره شمالی رهبرشون رو مثل خدا میدونستن. برای اونا عجیب بود که چطور یک خدا میتونه بمیره. رهبران کمونیست مراسم پرهزینه‌ای برای سونگ برگزار کردن و افرادی هم استخدام شده بودند که جلوی دوربین زار زار گریه کنن. این افراد باید مجلس رو گرم میکردن و باید کاری میکردن که سایر مردم هم به گریه بیفتن. کیم ایل سونگ از دنیا رفت و پسر 52 سالش جانشینش شد. مردم هیچ چیز از این پسر نمیدونستن و رهبریش برای کره شمالی یک شوک جدید بود. هیچ کس نمیدونست از این به بعد قراره چه اتفاقاتی در کشور بیفته و رهبر جدید قراره چطور کره شمالی رو اداره کنه. کیم جونگ ایل کشوری رو به ارث گرفته بود که خودش سالها قبل اون رو نابود کرده بود. مردم در فقر شدید قرار داشتن. و هیچ چیز به خوبی پیش نمی رفت. برای کشورهای خارجی یک سوال بزرگ ایجاد شد. آیا رهبر جدید پای عهد و پیمان پدرش وای میسته؟ یعنی آیا پسر تنش‌ها رو کاهش میده یا نه؟ باز هم قرار کره شمالی به سمت نظامی شدن و ساخت بمب اتم پیش بره. در دهه 90 میلادی یک قحطی بزرگ در کره شمالی اتفاق افتاد. مردم در تعداد بسیار زیادی بر اثر گرسنگی جونشون را از دست می‌دادند. خیابونا پر شده بود از اجساد مردم. اکثر اونها جسد کودکان بود. کودکانی که بر اثر بیماری و گرسنگی از دنیا رفتن. این داستانی که داریم تعریف می‌کنیم مال صدها سال پیش نیست، برای 30 سال پیشه. اواسط دهه 90 میلادی، زمانی که آقای کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی شد، کشور یک چنین وضعیت وحشتناکی پیدا کرده بود. در سال 1995 وضعیت به قدری فاجعه بار شد که مسئولان کره شمالی یک نامه‌ای برای صلیب سرخ فرستادند و از سازمان‌های جهانی درخواست کمک کردند. کره شمالی تبدیل به گرسنه‌ترین کشور در جهان شده بود. به قدری این رژیم درخواست به روی جهان بسته بود و به قدری اجازه ورود به کسی نمیداد که وقتی نامه رسمی برای صلیب سرخ ارسال شد، مسئولان اونجا فکر کردن که یه نفر داره باشون شوخی میکنه. اونا انتظار هر چیزی رو داشتن غیر از این درخواست، اونم از طرف کره شمالی. بعد از این قضیه سیل بزرگی از کمک ها از سراسر جهان وارد کره شمالی شد. اگر کمک های بین المللی نبود، حکومت کره شمالی بدون شک سقوط میکرد. اما این کمک ها تونستن هم جون مردم رو نجات بدن و هم طول عمر این رژیم رو بیشتر کنن. اما تو این وضعیت وحشتناک، اوضاع برای خانواده دیکتاتور جدید کاملا فرق داشت. اونا اصلا این قحطی رو حس نمی کردن. کیم جونگ ایل و فرزندانش در رفاه کامل بودن. در این دوران بود که آموزش های اولیه کیم جونگ اون شروع شد. کوچکترین فرزند رهبر جدید، کسی که سالها بعد رهبر کره شمالی شد. کیم جونگ ایل یک زن رسمی و سه معشوقه داشت. کیم جونگ اون فرزند سومین معشوقش بود. به هر حال از لحاظ قانونی یک فرزند مشروع به حساب نمی اومد. به همین دلیل رهبر کره شمالی این بچه را از نظرها پنهان می کرد و هیچ کدوم از مردم کره شمالی حتی اسم این بچه را نشنیده بودند. یعنی تا مدت‌ها اصلا نمی‌دونستن یک چنین فردی در خاندان حکومتی وجود داره. اما به هر حال کیم جونگ اون هم بخشی از این خانواده بود و احتمال داشت در آینده رهبر بشه. با این وجود تا جایی که می‌شد اون رو دور از جمع خانوادگی نگه می‌داشتن. این بچه به شدت تنها بود و هیچ دوستی نداشت. کیم جونگ ایل فهمیده بود این روش می‌تونه پسرش رو دچار افسردگی کنه. به همین دلیل تصمیم گرفت کیم جونگ اون رو برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بفرسته. بهترین گزینه کشور سوئیس بود. سوئیس یک سری مدارس داشت که از مدت‌ها قبل اکثر فرزندانی که شاهزاده بودند یا از طبقات بالای سیاسی بودند در اونجا تحصیل می‌کردند و حضور فرزند یک رهبر در این مدارس چیز چندان عجیبی نبود. یعنی هیچکس سوال خاصی از این افراد نمی‌پرسید، چون هر کسی که در این مدارس درس می‌خوند بدون شک والدینش یک پست و مقامی داشتن. پس اگر یکی از این شاگردان فرزند رهبر کره شمالی باشه، هیچ خطر یا تهدیدی ایجاد نمی کرد. در سال 1995 کیم جونگ اون نوجوان با یک اسم جدید در سوئیس تحصیلاتش رو آغاز کرد. هدف خانواده این بود که فرزندشون از دنیای سیاست دور باشه و همونجا واسه خودش دوست و رفیقی پیدا کنه. در سوئیس چند تا نوجوان کره‌ای هم اطرافش بودن. همه فکر میکردن اینا همبازیشن، ولی در اصل این نوجوان ها بادیگاردهاش بودن. کیم جونگ اون 14 ساله بود و در آرامش در سوئیس زندگی میکرد که پدرش 8000 کیلومتر اون طرفتر یک رسوایی بزرگ به بار آورد. در سال 1998 مأموریت صلیب سرخ تموم شد و تمام مسئولان بین المللی خاک کره شمالی را ترک کردند. آمار تلفات دقیق معلوم نبود، اما گفته میشد نزدیک به 3 میلیون نفر بر اثر گرسنگی و بیماری جونشون را از دست دادن. صلیب سرخ اعلام کرد چنین چیزی نمیتونه اتفاقی باشه. کلی مواد خوراکی و دارو در اختیار دولت کره شمالی بود. پس چطور چنین فاجعه‌ای رخ داده؟ مشخص شد آقای کیم جونگ ایل تمام این مواد ضروری و مهم رو در اختیار افراد و خانواده‌های حکومتی قرار می‌داد و چیزی نصیب مردم کشور نمی‌شد. اکثر این کمک‌های بین‌المللی در اختیار ارتش قرار گرفت. این قحطی وحشتناک مردم رو فقیرتر و آقای جونگ ایل رو قوی تر کرد. همه فکر میکردن حتی این کار هم نمیتونه کره شمالی رو نجات بده. بعد از فروپاشی شوروی رژیم پیونگیانگ بسیار ضعیف شده بود و هیچ شانسی برای بقا نداشت. اما داستان این حکومت همیشه گره خورده بود به اتفاقات عجیب و غریب، اتفاقاتی که در نهایت به بقای این رژیم ختم میشد. در 11 سپتامبر یک حمله تروریستی در قلب نیویورک رخ داد. جورج بوش همون زمان سخنرانی کرد و برای اولین بار کره شمالی رو هم بخشی از محور شرارت خوند. محور شرارت تا قبل از این ماجرا ایران، سوریه، عراق و افغانستان بودند و حالا کره شمالی هم بخشی از این محور شده بود. بوش اعتقاد داشت این کشورها یا دارن فعالیت تروریستی میکنن یا مثل ایران و عراق و کره شمالی در حال ساخت بمب اتم هستن تا دنیا رو نابود کنن. Some of these regimes have been pretty quiet since September the 11th. But we know their true nature. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. بوش اعتقاد داشت هیچ راهی وجود نداره جز اینکه به تمامی این کشورها حمله نظامی بشه. اطرافیانش هم باش موافق بودن. اونا هم گفتن بدون شک به همه این کشورهایی که گفتی حمله میکنیم. ولی داستان یه دونشون با بقیه خیلی فرق داشت. اون یه دونه کشور کره شمالی بود. فعالیت هسته‌ای کره شمالی متوقف نشده بود و در سال 2002 اونا باز هم در یک قدمی بمب اتم قرار داشتن. کره شمالی تحت رهبری کیم ایل سونگ باز هم دست به فروش و قاچاق مواد مخدر می‌زد. حجم تولید و قاچاق مواد نسبت به دهه 80 میلادی چند برابر شده بود. همین بیزینس پرسود باعث شد این رژیم همچنان دووم بیاره و فعالیت‌های هسته‌ایش رو هم ادامه بده. بعضی از مقامات کره شمالی در زمینه پولشویی استاد شده بودند. حالا دیگه تراکنش مالی این کشور در حد میلیارد دلار بود. دیگه میلیون واسه شون پول خرد شده بود و میلیاردها دلار در اختیار رهبران این کشور قرار داشت. چیزی در حدود 80% از فعالیت‌های اقتصادی کره شمالی کاملاً مخفی و غیر قانونی بود. به همین دلیل تحریم‌ها نمیتونستن این روند رو متوقف کنن. به قدر حجم این خلاف‌ها زیاد بود که مثلا اقدامات خلافکارای بزرگی مثل پابلو اسکوبار یا مافیای سیسیل در ایتالیا در مقابل سیاستمدارای کره شمالی رسماً بچه بازی بود. در سال 2004 عبدالقدیر خان پدر بمب اتم پاکستان توسط مقامات آمریکایی دستگیر میشه. عبدالقدیر خان اعتراف میکنه که علم ساخت بمب اتم رو در اختیار مقامات ایران و کره شمالی قرار داده. عبدالقدیر خان چند باری به کره شمالی سفر کرده بود و با کمک همین فرد چندین سانتریفیوژ وارد خاک کره شمالی شد. این دستگاه‌ها میتونستن اورانیوم رو تا حدی غنی کنن که بشه باهاشون بمب اتم ساخت. عبدالقدیر خان کمک بسیار زیادی به کره شمالی کرد تا این کشور بتونه بمب اتم بسازه. اولین بار در دهه 90 میلادی بود که چند سانتریفیوژ در اختیار مقامات این کشور قرار داد. بعد هم بهشون یاد داد که چطور از این دستگاه‌ها استفاده کنن. در نهایت هم کاری کرد که خود کره شمالی تبدیل به یک تولید کننده شد و دیگه نیازی به واردات دستگاه نداشت. همه این خبرها و همه این پیشرفت‌ها به گوش جورج بوش رسید. حالا بوش باید یه تصمیم جدی می‌گرفت، یک تصمیم برای پایان دادن به فعالیت‌های هسته‌ای در کره شمالی. برنامه جنگ تقریباً منتفی بود چون اونا در یک قدمی آزمایش هسته‌ای قرار داشتن. پس بهترین راه از بین بردن تمام مسیرهای مالی به سمت کره شمالی بود. از اونجایی که پیدا کردن این مسیرها بسیار سخت بود، بوش دستور داد تمامی دارایی‌های دولت کره شمالی در سراسر جهان باید مسدود بشه و تحریم‌ها باید به قوی‌ترین حد خودش برسه. بسیاری از کشورهای آسیایی همچنان داشتن با کره شمالی همکاری می‌کردند. بوش تمامی این کشورها رو تهدید کرد که کوچکترین مبادله با کره شمالی باعث میشه اونا هم به شدت تحریم بشن. اما این حجم از تحریم هم نتونست کره شمالی رو ضعیف کنه. حتی یه جوری داستان برعکس شد. در سال 2006 خبری منتشر شد که جامعه آمریکا رو به شوک فرو برد. کره شمالی اولین آزمایش هسته‌ایش رو انجام داد. این آزمایش بسیار محدود بود و حجم انفجار خیلی کم بود، ولی اونقدری بود که آمریکا رو به شوک فرو ببره. از همین جا به بعد کره شمالی رادیکال تر از قبل شد. این کشور نشون داد که هیچ ترسی از تحریم نداره و حتی تهدید به جنگ و یا تهدید به بمب اتم هم نمیتونه اونا رو بترسونه. در واقع این آزمایش هسته‌ای یک پیام واضح برای آمریکا بود. همه نگران واکنش آمریکا بودن. کره شمالی خط قرمزها رو رد کرده بود و آمریکا هم بارها هشدار داد که اگر این اتفاق بیفته پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت. ولی آمریکا در اون زمان کجا بود؟ چرا آمریکا نتونست جلوی کره شمالی رو بگیره؟ آمریکا در اون زمان مشغول جنگ در خاورمیانه بود و به کشورهای عراق و افغانستان حمله کرد. آمریکا به اندازه کافی خودش رو درگیر جنگ کرده بود و دیگه امکان نداشت یک جبهه جدید واسه خودش باز کنه. بوش فهمید چه اشتباهی کرده. در افغانستان و عراق هیچ سلاح وحشتناکی پیدا نشد و برنامه‌های هسته‌ای ایران هم اصلا در حد کره شمالی پیشرفت نکرده بود. بوش وقت خودش رو در خاورمیانه هدر داد. حالا دیگه کره شمالی اون چه که نباید انجام میداد رو انجام داد و بوش نمیتونست جلوشون رو بگیره. بوش از یک سال قبل تر، یعنی از سال 2005، فهمید که حمله به خاورمیانه از اول اشتباه بود، ولی دیگه این باتلاق راه برگشتی نداشت. وقتی به بوش خبر دادن که کره شمالی بمب اتمش رو با موفقیت آزمایش کرده، اون با ناراحتی گفت چاره ای نیست، از حالا به بعد فقط باید باشون مذاکره کنیم. با این وجود بعضی از مقامات آمریکایی هنوز اعتقاد داشتن که باید جنگ بشه، یعنی آمریکا باید به کره شمالی حمله کنه. ولی بوش از واکنش کره شمالی وحشت داشت. به هر حال یک جبهه جدید باز میشد و نتیجهش میتونست برای آمریکا گرون تموم بشه. از اون طرف در کره شمالی هم یک وحشتی به وجود اومده بود. کیم جونگ ایل تمام خطوط قرمز رو رد کرد و به بمب اتم رسید. حالا اونا هم باید وای میستادن ببینن جامعه جهانی باشون چیکار میکنه. هیچ کس نمیتونست آینده کره شمالی رو پیش بینی کنه. این رهبر هم مثل پدرش دچار بیماری شده بود و تو سال 2008 از دل یک سکته قلبی زنده بیرون اومد. به همین دلیل نمیخواست ریسک کنه و سریعاً به فکر پیدا کردن یک جانشین واسه خودش افتاد. به سبک پدرش شروع کرد تا ببینه بین فرزندانش چه کسی میتونه جانشین بشه. طبق قانون باید فرزند ارشد به این مقام میرسید، فردی به نام کیم جونگ نام. اما این جوان خیلی در خانواده خوشنام نبود و از قضا بدنام بود و اکثر روزهای زندگیش رو در چین میگذروند. پدر فهمیده بود که در وجود این پسر روح دیکتاتوری نیست. اختلاف بین این پدر و پسر خیلی زیاد بود. این پسر فسادهای اخلاقی زیادی هم داشت. اما جدا از همه چیزهای بدش چند تا نکته خیلی مثبت هم داشت که همین نکات مثبت باعث شده بود با پدرش به مشکل بخوره. اون علاقه‌ای به نظامیگری نداشت و تحت تأثیر رشد اقتصادی در چین قرار گرفت، چون خیلی از سالها رو در چین زندگی کرده بود. به همین دلیل دوست داشت کره شمالی از این حالت نظامی و بسته خارج بشه و شبیه به یک کشوری مثل چین بشه، رشد اقتصادی داشته باشه، چیزی که اصلا باب میل پدر نبود. به همین دلایل و البته همین اختلافات بسیار زیاد، پدر فرزند ارشدش رو کنار گذاشت. گزینه بعدی برای جانشینی کوچکترین پسرش بود، یعنی کیم جونگ اون، کسی که به تازگی تحصیلاتش رو در سوئیس به پایان رسونده بود و به کره شمالی برگشت. در 10 اکتبر سال 2010 رهبر کره شمالی برای اولین بار کیم جونگ اون رو به مردم نشون داد. این فرد برای رهبری کره شمالی مناسب بود. با وجود سن کمی که داشت، عاشق ارتش بود و به قوای نظامی خیلی اهمیت میداد. و به نظر پدرش، رفتار این جوان شباهت‌های زیادی به پدر بزرگش داشت. پس چه بسا که یک روزی کره شمالی رو شبیه به دوران پدر بزرگش کنه. به هر حال اون دوران روزهای بهتری بود. جانشین برای مردم کره بسیار ناشناخته بود، چون به هر حال از زن رسمی رهبر نبود، بلکه فرزند معشوقه رهبر بود، چیزی که خیلی ازش اطلاع داشتند. دو ماه بعد از این مراسم مقامات کره‌ای یک حرکت عجیب انجام دادند. اونا دو مقام آمریکایی رو رسما به کره دعوت کردند. یکیشون دانشمند هسته‌ای بود و اون یکی مقام رده بالای CIA. هدفشون این بود که این دو نفر از توانایی‌های هسته‌ای کره شمالی دیدن کنند. این دو نفر وقتی به قدرت هسته‌ای کره شمالی نگاه کردند، شوکه شدند. کره شمالی از قصد این کار کرد تا با این کارش یک پیامی برای آمریکا بفرسته و توانش رو به رخ دشمنانش بکشونه. طبق گزارشی که این دو نفر ارائه دادن، تعداد سانتریفیوژها اصلا مشخص نبود، بس که زیاد بود. مقامات کره شمالی به قدری پیشرفت کرده بودند که میتونستن هر 6 هفته یک بار یک بمب اتم بسازن. همه اینا نشون میداد تحریم‌های آمریکا هیچ تأثیری در پیشرفت هسته‌ای کره شمالی نداشت. مشخص بود کیم جونگ اون قصد نداره دستاوردی که پدر و پدر بزرگش با این سختی به وجود آوردن به راحتی بیاد و از بین ببره. پس دیگه همه میدونستن اگر رهبر پیر از دنیا بره و رهبر جوان جانشینش بشه، کره شمالی همچنان برنامه نظامی و هسته‌ایش رو ادامه خواهد داد. در دسامبر 2011 کیم جونگ ایل بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت. درست مثل دفعه قبل، جانشین در مراسم ختم بیشتر از هر کس دیگه‌ای به چشم می‌خورد. پدرش درست می‌گفت، این پسر جوان میتونست مملکت رو بگردونه. اما خوابش رو هم نمیدید که حتی به اطرافیان پدرش هم اطمینان نداشته باشه. کیم جونگ اون از همون روزهای اول شبکه مخصوص به خودش رو ساخت، یعنی افرادی رو کنار خودش قرار داد که این افراد هیچ ارتباطی با دوران پدرش نداشتن. در روزهای اولیه کیم جونگ اون جوری رفتار میکرد که انگار قصد داره اصلاحات گسترده‌ای در کشور ایجاد کنه، چیزایی که اصلا در تاریخ این کشور سابقه نداشت. مثلا اون اولین رهبر کره شمالی بود که همسرش رو همیشه کنارش قرار میداد. چنین چیزی در گذشته سابقه نداشت، یعنی اولین بار در کره شمالی مثل کشورهای غربی ما یک مقامی داشتیم به اسم بانوی اول. اولین حضور کیم جونگ اون و همسرش در انظار عمومی، اونم به صورت رسمی، توی یک جشن عمومی برگزار شد. جشنی که در اون کاراکترهای کارتونای والت دیزنی داشتن میزدن و میرقصیدن. چنین چیزی مدت‌ها در کره شمالی ممنوع بود. البته کیم جونگ اون قصد داشت یک پیامی برای رهبران جهان بفرسته، یعنی اینکه شما من رو به عنوان یک رهبر هسته‌ای بپذیرید، من هم با شما مدارا می‌کنم. در غیر این صورت روند دشمنی مثل قبل ادامه پیدا خواهد کرد. مدتی بعد کیم جونگ اون چهره واقعی خودش رو نشون داد. اون در اولین اقدام دستور داد شوهر عمش رو دستگیر کنن، کسی که در مراسم ختم پدرش درست داشت پشت سرش قدم میزد، کسی که گفته میشد بعد از کیم جونگ اون نفر دوم قدرت در کره شمالیه. جانگ سونگ تائک به تنهایی برای خودش قدرت بزرگی داشت. رهبر قبلی سونگ تائک رو مأمور کرده بود که پسرش رو برای رهبری آماده کنه، یعنی در این حد سونگ تائک رو به رأس قدرت کره شمالی نزدیک میکرد. تمامی درآمدها و منابع مالی کره شمالی در اختیار سونگ تائک قرار داشت و خب کاملا مشخص بود که زیر سایه یک چنین فردی رهبر جوان نمیتونه به راحتی کاری انجام بده. پس به هر بهانه‌ای که شده سونگ تائک باید حذف بشه. به قدری از سونگ تائک هیچ آتویی نداشتن که جرمش رو خیانت به خلق عنوان کردن. درست یک روز بعد از یک دادگاه نمایشی، جانگ سونگ تائک اعدام شد. این اعدام یک پیام مهم برای کره شمالی و حتی مردم جهان داشت. پیام این بود: کره شمالی تنها یک رهبر داره و این رهبر کسی نیست جز کیم جونگ اون. واقعا شوکه کننده بود و هیچ کس نمیتونست حتی به چشمان خودش اعتماد کنه. به هر حال کره شمالی توسط یک خاندان داشت اداره میشد. اصلا در این خاندان سابقه نداشت که بزنن همدیگه رو بکشن. یعنی پیش میومد که گاهی اوقات با همدیگه اختلاف داشته باشن، مثل اختلاف برادر بزرگتر کیم جونگ اون با پدرش، ولی به هیچ عنوان خون همدیگه رو نمیریختن. جدا از اون بارها پیش میومد که مثلا مقامات رده بالا رو حتی اعدام کنن، ولی این اعدام ها پشت پرده بود و کسی ازشون خبر نداشت. باور کردنی نبود که اعدام یک فرد رده بالا به صورت عمومی انجام بشه و در رسانه ها به چاپ برسه. در ماه های بعد یک پاکسازی گسترده در این کشور آغاز شد، از مقامات رده بالا گرفته تا حتی افراد داخل خانواده. بعضی‌ها اعدام می‌شدن و بعضی‌ها هم شغلشون رو از دست می‌دادن و به ناچار خونه نشین می‌شدن. این پاکسازی‌ها باعث شد که در همسایگی کره شمالی چین دچار نگرانی بشه. تا قبل از این اتفاقات چین همیشه از رژیم خاندان کیم حمایت می‌کرد. به هر حال آمریکایی‌ها وارد کره جنوبی شده بودند و کره شمالی می‌تونست یک منطقه امن رو برای چین به وجود بیاره. ولی حالا این رهبر جوان داشت از کنترل خارج می‌شد. به همین دلیل چین به دنبال راهی میگشت تا کیم جونگ اون رو حذف کنه. بهترین گزینه برای جانشینی برادر بزرگترش کیم جونگ نام بود، همون فرد بدنام خانواده، فرزند ارشد کیم جونگ ایل، کسی که بیشترین دوران زندگیش رو هم در چین گذرونده بود. اون سالها بود که تحت حمایت چین قرار داشت، پس چین بعدش نمیومد که قدرت کره شمالی به دست این فرد بیفته. یک روز آقای جونگ نام قصد داشت از مالزی به چین برگرده، سفری که هیچ گاه به مقصد نرسید. دو زن در فرودگاه به جونگ نام نزدیک شدند و با یک دستمال اون رو مسموم کردند. کیم جونگ نام بر اثر همین مسمومیت جونش رو از دست داد. کشور چین به خواسته خودش نرسید. برای همه مشخص بود که این قتل کار برادر کوچکترش یعنی کیم جونگ اونه. با حذف این فرد چین نتونست نقشه خودش رو پیاده کنه. در دوران رهبر جوان، فعالیت‌های هسته‌ای و ساخت موشک‌های بالستیک 3 برابر شد. هر کسی رو هم که حتی شک داشت شاید یک روزی براش مزاحمت ایجاد کنه، به راحتی حذف می‌کرد. موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای به جهانیان نشون می‌داد که این رژیم همچنان پابرجاست و همه باید این حقیقت رو بپذیرن. رهبر جوان تا به اینجای کار تونسته رویای پدر بزرگش رو محقق کنه. یعنی برد موشک‌هایی که در کره شمالی دارن ساخته میشن به اروپا و آمریکا میرسه و حالا کره شمالی آمریکا رو در تیررس خودش داره. امروز خطر تشدید جنگ و تنش‌ها بین آمریکا و کره شمالی حتی بیشتر از دوران جنگ سرد بین مسکو و واشنگتن. ممکنه این تنش‌ها در جایی تبدیل به یک حادثه بشه و یا در یک نقطه‌ای از کنترل خارج بشه.